الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته. نابینان کسی نیست که چشمش را از دست داده، نابینان کسی است که دید و بصیرتش رو، بینشش رو از دست داده است. در معنی عمیه بردند ذهب بصره کله، باز در این حال بردند ذهب بصره قلبه و جهله. در معنی عامی هم گفتن العامی الذی لا یبصر طریقه، عامی کسی است که راهش رو نمی بینه، عامی کسی نیست که درس نخوانده باشه، عامی غیر از عمی است. و ممکنه فردی عمی نباشه، تحصیلات عالیه دانشگاهی و حوزوی رو هم داشته باشه ولی فاقد بصیرت باشه و راه رو از شاه تشخیص نده. ما راجع به عامی نه، اونجا میم مشدده، اون از عمومه، عامی از عموم نیست، عامی از همون عماست. بر عامیه نه عامه. معمولا در کاربرد دو واژه بی توجهی میشه و خرط میشه، اونچه که به کسانی که متخصص نیستند احیانا تحصیلات کافی ندارن میگن عامی یا عام، ولی عامی درسته و این غیر از عامیه، عامیست که به یا این نسبت بهش ملحق شده. راجب کیفیت دلالت و فرایند دلالت عرض کردیم که تلقی و تفسیر سنتی راجب این مسئله چندان دقیق نیست و نظری رو طرح کردیم که من تکرار میکنم و مایلیم که دوستان امروز بیشتر پیرامون این و معطوف به معنای امر و خاص هیئت امریه صحبت کنن. عرض کردیم اصولاً این که تصور کنیم تفاهم به این سادگی که گفته می شود اتفاق می افته، یک فردی لفظی رو وضع می کنه برای معنایی یا هیئتی رو وضع می کنه برای ادای معنایی و دیگران هم همون رو به کار میبرن، به محض تلفظ هم مخاطب فهم میکنه، این به این روانی نیست. چهار بند رو برای تبیین نظریه از کردیم، من جای توضیح هم چهار بند رو میخونم. نظیم باب یادآوری میکنم که میخوام دوستانی که آمادگی دارن وارد بحث بشن ورود کنم. گفتیم که مجموعه این نظریه رو میشود در قالب چهار بند دست کم مطرح کرد. الاولا چهار جهت و نکته است. الاولا ان ظاهرت التفاهم وقعت معقدت معمقه ذات اطراف مختلفت ارزن و افقیا و ذات سطوح مطبقت طولا و عمودیا. هم ارزن عوامل فراوانی دخیلند، هم به لحاظ طولی و عمودی لایه لایه است پدیده تفاهم. الثانیه عملیت التفاهم تعتبر مسیرتن تبدأ من التمعنی و تعبر عن الاستعمار و تنتهی الى التفاهم. سه فاز داره: تمعنی و استعمال و تفهیم و تلقی و تفاهم. و لهذا اطراف ظاهرت التفاهم هی عبارتون عن الواضع، که بیشتری نقش در تمعنی دارد، و المتکلم و المستمع و خصوصیات کل من الثلاثه. این سه طرف رو ما یک جا به عناصر ذاتیه تعبیر کردیم. فبما ان هذه الثلاثه تعد عناصر فعاله و اصلیه فی تلک العملیه ينبغي تسمیتها بالعناصر الذاتیه. چهارم و لفظ و ملابساته المؤثرت فی المعنا. لفظ و عناصر ملحق به لفظ و مباشر با لفظ که در معنا تأثیر میگذارن. گفتیم مثلا انواع حروف، نوع حرفی که کلمه از اون مرکب شده در معنا تأثیر داره و حضور داره، یا گاهی ملحقات دیگه مثلا به نون تأکید اون کلمه مؤکد شده باشه، مثلا خود به خود معنا رو تأثیر در معنا داره. این رو هم چون حیث عالی و ابزاری داره، فبما ان دور هذا العنصر دور عالی محض ينبغي تسميته بالعنصر العالی. و پنجمین طرف از اطراف خمسه فرایند تفاهم ظروف آفاقی است. ساده تر آن همین قرائن حالی است، ولی کلم تعبیر قرائن حالیه رسائی و یا شمول کافی رو نداره و تعبیر ظروف آفاقی جامعه تره. و ظروف الافاقیه المؤثره فی تکون الظاهره، ظروف آفاقی که تأثیر در تکون این پدیده داره. فبما انها تتعلق بالجهات الجانبیه الخارجه عن حق العملیه ينبغي تسميتها بالعنصر الافاقی او العناصر الافاقیه. این هم بند دوم. بند سوم: ان ظاهره التفاهم فی الحقیقه عباره عن نتاج عملیه تتشکل عن تعامل اطراف هذه الظاهره و تراکیب خصوصیاتها. پدیده تفاهم در واقع عبارت از اون برایند، این فرایندی که از تعامل این اطراف پنجگانه و ترکیب خصوصیات این اطراف پنجگانه به وجود میاد. الرابعه ان ظاهره التفاهم تتنوع حسب انواع التراکیب الحاصله من ترفیع خصوصیات کل من الاطراف مع غیرها. فالتفاهم في كل مورد يتعين حسب ما يعطيه التركيب الحاصل من تلك الخصوصيات. به هر حال بسته به اینکه چه خصوصیاتی در اطراف این فرایند تفاهم با هم تأمین باشند، معنایی احیانا به دست میاد. یعنی مثلا ممکنه از اینکه به چه لحنی لفظ ادا بشود که لحن ادای لفظ تأثیر داره. اینکه شما به لحنی اخفاوی یا استعلایی حرف بزنید، اینکه به لحنی شاد سخن بگید یا غمگین، و در از اون طرف اینکه خیلی محکم سخن بگید، با در واقع صلابت حرف بزنید، یا اینکه احیانا با فترت سخن بگید. اینو همه دو وضعیتی هن، سنائی هن. و چنان که باز راجب حال مثلا متکلم، این که متکلم مستعلیان حرف بزند یا غیر مستعلی، ما راجب این اطراف خمسه اونچه که امروز من علاقمندم وارد بشید ببینم تعمل فرمودید یا نه، این که راجب این افراد اطراف خمسه سنائی های بسیاری میتونیم فرض کنیم، یا اینجور یا اونجور. این سنائی ها رو بشماریم، هر شق از این سنائی ها یه تأثیری داره. این که مثلا شما وقتی دارید سخن میگید، یه وقت با همون لحنتون میفهمونید که دارید سوال میکنید نه امر میکنید، یا حالت استفهام است، به لسان استفهام میگید، اما یه ملابس دیگری میگه ولو داره استفهام میکنه ولی داره امر میکنه. مثلا کسی مولا میگه میشه که یه لیوان آب برای من بیاری؟ این میشه که یه لیوان آب برای من بیاری ظاهرا استفهامه، اما یه استفهام نیست، سوال که نمیکنی که. اونم جواب بده بگه نه خیر نمیشه، این یعنی برو بران آب بیار. چرا از این که میشه برای من آب بیاری با اینکه استفهام ما امر میفهمیم، لفظ امر نیست، هیئت امریه نیست، اما از ملابسات دیگه ما همین استفهام رو امرش امر تلقی میکنیم. و چنان که این بحث البته رایجه که ما از جمله اخباری امر میفهمیم، مال همون ملابسات جانبی است. این که ما در به اصطلاح به چه لحنی سخن بگوییم، بعضی جا گفتیم ثنایی هم، بعضی جا خیلی متعدد هم. و اگر مثلا تأمل کنیم ببینیم این مجموعه 30-40 معنایی که برشمردند برای هیئت امر، اینا کدوماشون اصلا، چون همینا فرض بر این است که از هیئت امری استفاده میشه، ولی 30-40 نوع معنا ادا میشه. مرحوم آقای آخوند فرمودند که ما معنای موضوع له رو با داعی استعمال خلط نکنیم. معنای موضوع له انشاء طلب است، ولی داعی ممکنه تهدید باشه، ممکنه اخبار باشه، ممکنه اختبار باشه، ممکنه اختیار باشه، ممکنه تعجیز باشه و امثال اینا. خب این مطلب رو باز حل نمی کنه. خب داعی این هاست، از کجا بفهمیم که داعی این هاست؟ شما می فرمید که معنا طلب، انشاء طلب است، همه جان در انشاء طلب استعمال می شود، ولی دوایی فرق میکنه. هر بار که استعمال می شود بسته به دایی که داریم به یک از این معانی استعمال میشه. ما از مرحوم آخون سوال میکنیم که این که می فرمایید دوایی فرق میکنه، ما از کجا میفهمیم که اون آقا که همین هیئت رو به کار برد به دایی تهدید به کار برد، اون آقای دیگه که همین هیئت رو به کار برد به دایی تعجیز به کار برد؟ از کجا میفهمیم؟ این مسئله ماست. ما از چه طریقی کشف کنیم که اینجا همه هم، یعنی الان اگر فرض کنیم 40 نفر صف بکشن فرض و همه هم هیئت امریه رو به کار ببرن و به بر اساس مبنای مرحوم آخوند همه، چون هیئت امریه کلن همه جا اینجوره، در نتیجه وقتی هیئت امریه به کار می رود همه دارن به معنای انشاء طلب به کار می دارن. خیلی خوب. ولی یه مرتبه میگه ایشون دوایی فرق میکنه. خب عرض بکنیم این دوایی فرق میکنه، بفهمید که از کجا میفهمیم که اون داییش با این دیگری تفاوت میکنه. هادا اول کلام، هادا اول مشکل. این اولین مشکل ما اینه که ما بفهمیم کشف کنیم که او داره تهدید میکنه، داره تحجیز میکنه، او داره امر میکنه، این داره سوال میکنه. از کجا میفهمیم؟ نه، من سوالم نیست که بگیم متحیریم. من میگم که ما قبول داریم، اصلا فرمایش آخوند رو قبول داریم. دو تا مطلبشون دارم. یکی این که هیئت امریه همیشه برای انشای طلب صادر میشه. قبول. خیلی. ما فعلا سلمنا. قبول که همیشه هیئت امریه صیغه امر در انشای طلب استعمال میشه. این یه فرمایششون. قبول. فرمایش دومشون این است که ولی بسته به مورد هر جا دایی فرق میکنه. ولذا یه جا دایی تعجیزه، میگه فعتو به صورت مثله، این میخواد به شما عاجزی نمیتونید بیارید، برای تعجیز اونها داریم که فعتو. درست شد. یک جای دیگه تهدیده، یک جای دیگه اختباره، دوایی فرق میکنه. اینم سلم ناقبوله. ولی مشکل ما کجاست؟ مشکل ما کشف این است که الان شما فرض فرمودید که در علاق میگیم سلمنا که همه جا به معنای انشای طلب است، اما شما فرض فرمودید که دوایی فرق میکنه دیگه، تفاوت در دوایی است. خیلی خوب، حرف شما رو قبول میکنیم، اما این تفاوت رو کجا میفهمیم؟ ها؟ کجا؟ همین قرائن چی؟ بس کدوم قرینه؟ قرائن آیا برای فهم معناست یا فهم تفاوت داییست؟ خیلی خوب، از کجا میفهمیم؟ یعنی از لفظ نمیفهمیم، چون بنابراین شد که لفظ انشای طلب باشد همیجا، ولی از اون وقت قبول کردیم که به یک از این دوایی استعمال می شود. 49 دائرم شمردیم. خب الان بحث ما بر سر اینه که خب از چه چیزی ما به این دائی منتقل می شیم؟ ایشون فرمودن که در واقع از این 40 تا دائی یکیش اون دائی است که برای بعث استعمال می شه، انشای طلب فقط برای بعث است. بعد فرمودن که بین معنای حقیقی که انشای طلب است و دایی حقیقی که بعث است بین حقیقی هست و اصلا برای هم جر شدن، اولا صیغه هم برای هم جر شده بین اینا و دوایی دیگر که مجازن در اون استعمال می شود، یه مناسبتی وجود داره. گفتن سایر دوایی مجازی است. کسی میپرسید که خب باید بین مجاز و حقیقت یک نسبتی باشه که ما بتونیم به مجاز منتقل بشیم. ما در زمانی که بحث میکردیم گفتیم ما نسبت به بعضی از این دوایی اگر همه رو نگیم نسبت بعضی دوایی ما نمیفهمیم چه مناسبتی چه نسبتی است. و اگر هم در نفس الامر نسبتی باشد گفتیم این وقتی انقدر آشکار نیست که ما بفهمیم، ولو در نفس الامر باشیم فایده نداره، چون باید اون نسبته و مناسبته یه جوری آشکار باشه که مخاطب متوجه شه، منتقل به معنای مجازی یا داعی مجازی. و مسئله رو بخوایم ارجاع بدیم به مناسبت، دیدیم مشکل داره. ما میخوایم ارجاع بدیم به همین عناصری که عرض میکنیم، احیانا به لحن فرض بفرمید. لذا عرض ما اینه که ما اگر بنشینیم فهرست کنیم ثنائی های متصور و ممکن رو از جهات گوناگون راجع به این اطراف اربعه، احیانا خمسه، و در بعضی موارد ثنائی نیست دیگه، مثل این بحث دایی اگر بپذیریم که دوایی هم دین ها. اینجا اگر نگیم 49 دایی داریم پس بنابراین ثنائی نیست و اربعینیه و 49 باید فرض کرد، کمتر، هر چه میخواید کمترش کنید بازم ثنائی نیست و میشود اینها رو در واقع برشمرد و به نحوی منقح کرد و نشون داد که در مجموع چه عناصری و چه خصوصیاتی از این عناصر با چه خصوصیاتی وقتی جمع میشوند اینجا چه معنایی رو تولید میکنن. این اصل به اصطلاح مدعای ما بود. اصلاً که اما حالا به بعضی از موارد من مثلا اشاره کنم در همین بحث هیئت امریه، مایلم که شما وارد بحث بشید و همین موارد رو بفرمایید تکمیل کنید. بله همینطور. از صورت که راجب این که اگر ما بیاییم اینقدر دقت رو بالا ببریم که کار دشوار شه، ما بیاییم بگیم که به این سادگی که شما دارید ادعا میکنید که یه واژه‌ای لفظ و مفرد رو وضع میکنه و بعد متکلم هم همونو میفهمه بر چی وضع شده و به همون شکل هم معنا به کار میبره و بعد مخاطبم میشنوه و به همون شکل هم میفهمه، این سادگی نیست و بلکه پیچیده‌تر از اینه و پیچیدگی‌ها رو داریم تبیین میکنیم، میفهمید وقت این کار رو سخت میکنه و وقت جوری میشه که دیگه مشکل میشود معنای متعین هر لفظی رو فهم کرد. ما میخوام عرض کنیم که علاف هست که همینجور باشه، یعنی ما باید بیم بگیم آقا نخیر اینجور پیچیده نیست. اگر جواب داریم برای این نظریه و نقدی برای این نظریه میخوام بکنیم، باید بیم اثبات کنیم که نخیر اینجور هم که شما میگید پیچیده نیست، هم ساده است. اما اگر واقعا اینجوری در نفس الامر پیچیده هست، خب هست دیگه، باید کارش بکنیم.
شارع امضا کرده این نحوه انتقال مفهوم افعال
خب ببینید، حالا من میرسم به این که بحث مفردات و تراکیب و جملات و قهرانی تفاوت داره با تفکیک بکنیم. تو این استطراکات من اشاره کردم. بله بله، اصل مطلب درسته. از کدام در همین استطراکات این رو من توجه داشتم که باید بین انواع مقامات با هم تفاوت قائل شیم. ما اگر بخواییم این بحث رو به تفصیل وارد شیم، من تصمیم داری از عرف بحثای اصولی خارج شیم و الا خیلی بحثا هست که باید وارد شد برای تکلیف مسئله. ولی حالا اجمالا عرض کنم که بفرمید که اگر ما بناشو به این شکل در مباحث الفاظ بحث کنیم و یه همچین نظریه رو بپذیریم و اینقدر مداقه کنیم، کار خیلی دشوار میشه، خیلی راحت نمیشه معنی یک مفرد رو یا ترکیب رو یا جمله رو فهم کرد. من عرض میکنم که یا باید ما اثبات کنیم که چنین پیچیده نیست، به همون شکلی است که قدما میگند و در سنت علمی ما هست، و اگر این اثبات کردیم خیلی خوب، دیگه این بحث مطرح نمیشه. یا اینکه اگر چنین باشد چه؟ ما ادعامون این است که اصلا واقعا همینطور هست، براش ما چاره باید بیاندیشیم. مسئله به این سادگی ها نیست. فرض میکنیم هم که بسیاری از این نزاهای فروناکاستنی برای همینه که آقایون ساده انگاری میکنن و میخوان حل شه، حل نمیشه. اما اگر دقت و مداقه بیشتری بشود ما راه حل پیدا میکنیم. دو، و بله راه حلش هم همینه که ما از اون برم بریم ابزارها و علائمی رو پیدا کنیم یا جعل کنیم که بتونه این تعین معنا رو حل کنه. چون ما که مثل هموتسیان های نسبیگرا یا قائل به تفسیر ناپذیری متن یا احیانا مفسر مدار نیستیم که بگیم که جمله یا کلمه احیانا معنی متعین نداره. ما معتقدیم معنی متعین داره و ما هم باید معنی متعین نفس الامر رو کشف کنیم. و همینطور هم هست، بگیم شارع به لسان ما سخن گفته، مراد معینی داشته و مراد مؤلف رو، یعنی ما مؤلف مداریم بیشتر. هرمونوتیک، خود کلمه هرمونوتیک اشکال نداره، بعضی خیال میکنه مثل سکولاریزم که حرف جور فرض کنید غلط است، قابل قبول نیست، منتها شدت و ضعف داره. نخیر، در هرمونوتیک اینجور نیست. هرمونوتیک مؤلف مدار همین اصوله. علم اصول هرمونوتیک مؤلف مداره، میخواد بگه نیت مؤلف را که اینجا شارع است ما کشف کنم. هر اون چه مؤلف فرموده است باید کشف شود و به هم ملتزم باشیم. این اشکال نداره که برحال ما حتما باید علامات عالیاتی رو کشف کنیم در کنار این قضیه که از ره گذرونا به واقع معنا پی بریم. به همین جهت ما داریم سوال از آخون میکنیم که شما میفرمید که معنای موضوع الله همون انشاء طلب است، سلام. بعد میفرمید ولی دوائی متعدد است، بازم سلام. اما مطلب سوم بر ذهنمون که باید حل کنیم و اون این که چگونه پی ببریم که اینجا با چه دائی این ولو در انشای طلب به کار رفته ولی با چه دائی استعمال شده، این حل کنیم. این از چرا را باید پیدا کنیم، اینو ما میخوام درستش کنیم. و این اگه حل نشه به صرف ادعای این که دوایی متعدد است اینو معنا نیستن دوایی هم مشکلی حل نمیشه. ممکنه که بگه معنا قبولم بکنی که دوایی هم میگم کجا بفهم که داییه؟ باید بگیم آقا مثلا لحن دخیله، این که شما میگید آقا میشود که بری آب بر من بیاری، این باید بفهمین استفهام هست ولی امره، برو آب بیار بر من. اینا کجا باید بفهمیم؟ از لحن باید بفهمیم، از چه چیزی؟ اینا رو باید به اصطلاح استقراء کنیم و بلکه استقصاء کنیم. بله درسته، ما در واقع در سه لایه باید مسئله رو اداره کنیم، در سطح مفردات، در سطح عبارات و تراکیب، و بلکه حتی شاید هیئات رو آدم جدا کنیم، و در سطح جملات. من در اوائل و مباحث الفاظ گفتم اینو فی الجمله تر کردم، بلکه باید بگیم در چهار سطح، برای اینکه اون موقع از کردیم خود متنم برایم داره. شما یه وقت مثالی که دو جلسه پیش گفتیم الجار سمتدار، این الجار سمتدار فرض کنیم یه جمله، این الجار سمتدار گاهی توی یه ظرف قرار میگه یه معنی میده، در یه ظرف دیگه معنی دیگه میده. این که بعضی از اقوال میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن کریم در هر سوره به یه معناست، و غالبا هم فقها احتیاط میکنن میگن که شما وقتی مثلا بعد از هم سوره شروع میکنید باید به نیت سوره معین شروع کنید. اگر بسم الله گفتید به نیت یه سوره بعد نخواستید اونو بخونید، دوباره بسم الله بگید سوره دیگر شروع کنید. چرا؟ میگن این بای بسم الله جار و مجرور متعلق به اون فعلی است که در آیه اول سوره است، بسته به این که به چه چیزی متعلق بسم الله در کدوم سوره باشد متعلق فرق میکنه، معنا فرق میکنه، معنا بسم الله فرق میکنه. اینجوری میگن، نمیخوام میگم حالا فعلا این قبوله یا نه، ولی به هر حال یه نظر شایع و مشهوری است و برای اساس فتوا همین اکثر فقها میدن. خب پس بنابراین جمله نه تنها جمله که متن هم برایند داره. شما بحث سیاق اینجا خیلی مهمه، بحث سیاق در متن خیلی مهمه، گرانیگاه در واقع سوره خیلی مهمه، تفاصیلی که مفسرین ما نوشتن به عنوان این که با فرض این که هر سوره گرانیگاهی داره و یه منظومه از معنا رو میخواد منتقل کنه. مثلا تفاصیل مثل فرض کنید که الکاشف و امثال اینها، حالا از اخیراً نوشته شد الکشاف، یا خود مرحوم علامه رو ملاحظه بفرمید، ایشون گاهی کل سوره رو گاهی یه بخشی از سوره رو میگه، ببینید این مجموعه در کل پیام محوریش اینه یا اینا هستن. اینو که از مفردات نمیفهمیم، از عبارت و ترکیب نمیفهمیم، حتی از یه جمله نمیفهمیم، از متن میفهمیم. من قبول دارم که ما برای فهم هم باید شئون و کارکرد مفردات رو ببینیم، بلکه جلسه قبل از کردیم ما قبل مفرد باید بریم آواها رو ببینیم، واژه ها رو قبل از واژه باید تشخیص بدیم که واژه ها و حروف چه کارکردی دارن در انتقال فهم، بعد مفرد رو ببینیم، ترکیبات رو، عبارات که کم دون جمله هستن رو ببینیم، جمله رو ببینیم و متن رو ببینیم. تفسیر قرآن به قرآن مبناش آن است که متن پیام دارد و ما به فهم جمله نمیتونیم بسنده کنیم و مطلب رو تمام قلمداد کنیم، باید کل متن رو در نظر بگیریم تا یه جمله رو یا آیه رو بفهمیم. همینطور مطلب درسته، ما الان بخوایم به این صورت وارد شیم مثلا یه عالم دیگه درست خواهد شد. یعنی اگر مثلا فرض بفرمید که بخوایم یک نظریه پشتیبان، یک نظریه مبنا، یک نظریه حاکم بر مباحث الفاظ علم اصول فرض بکنیم، وقت این رو اگر مبنا قرار بدیم، ساختار و هندسه علم اصول اصلا تفاوت میکنه. که اصلا ما باید بیم بجای این باب بندی های به این شکل تبدیل به رائج بیم بگیم آقا این نظریه رو خوب طرح کنیم و بعد احیانا بر اساس همین لایه هایی که عرض شد بیم اصلا مباحث الفاظ رو طبقه بندی کنیم، از واژه ها و از آواها و از مفردات و از عبارات و از حیات و بعد از عبارات و تراکیب و بعد جملات و بعد بریم روی متن. اونم تازه متن هم ممکنه فقره و به اصطلاح پاراگراف با سوره با کل متن بازی اقتضاعات دیگه‌ای داشته باشه. اینو اجمالا بعد به اصطلاح توجه داشت. اون بحثی که ما به اصطلاح به عنوان مطلب مستقلی قبلا مطرح شده بود، بعد بخشی از کتاب منطق فهم تشکیل داده، نهادهای پای در فهم قرآن، اونجا مدعا همینه. اونجا در واقع ما همینو میخوایم بگیم که اصلا کلان متن رو باید دید، خصوصیات کلان متن رو باید دید. این که این متن وحیانیست پیشا پیش فرض کنیم تا اینکه بگیم یه انسان نوشته، خیلی چیزا فرق میکنه. و اگر ما وحیانی قلمداد بکنیم، متن قدسی بیانگاریم، یک برایند و اقتضاعاتی در القاء معنا خواهد داشت و پیام خواهد داشت، تا اینکه بگید نخیر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم علی فرض اونچنان که بعضی روشن فکران و کیسه بومی تقلیدن از مسیحی‌ها دارن مطرح میکنن که نخیر خود پیامبر وحی بوده و قرآن وحی نیست، رأساً قرآن مخلوق پیامبر است، و از اون برم بحث خطاپذیری پیغمبر رو طرح میکنن. های که اینجور ببینیم اصلا قرآن طور دیگه ای خواهد شد کل متن. پس برای این رو هم اجمالاً قبول داریم و این همه تنافی نداره با این که بگیم شارع ظهور رو حجت کرده است. ما نمیگیم که ظهور حجت نیست، ما میگیم چگونه ظهور رو به دست بیاریم. با این مطالبی که قواعدی که احیانا مطرحه و رائجه و شایعه و کاربرد داره ما مخالفت نمیخوایم بکنیم. ما میگیم که اونجوری که شما ظهورگیری میکنید به این سادگی ها نیست، باید مطلب رو دقیق تر دید. عرض ما اینه و الا درسته، بله نهایتا ظهور حجت است، مطلب اغلایی و شعره هم تایید کرده. پس برای اینو داریم بحث میکنیم. علی حال من میخوام تأکید کنم، اگر باز بحثی دارید تو این دو دقیقه بفرمید و الا این دو روز پنجشنبه جمعه رو وقت بگذارید. این سنائی های مربوط به این اطراف خمسه رو استخراج بکنید، ببینیم حالا معطوف به فعلا هیئت امریه، فعلا رو مفردات و روی خود هیئت امر فقط، صیغه امر فقط، حالا بحث تراکیب و جملات و متن و محل بحثمون نیست. اینجور بحثی رو باید در سرآغاز مباحث الفاظ مطرح کردیم، در سرآغاز مباحث الفاظ باید یه چیکاری کرد. حالا داریم پیش میریم بر اساس سیر رائج علم اصول، اما واقع امر این است که اگر ما بخوایم یک کار اساسی بکنیم، باید بیاییم قبل از ورود به مباحث الفاظ یه بحثی این چنینی رو به تفصیل مطرح کنیم. ممکنه یه سال طول بکشه، ممکنه دو سال هم طول بکشه، اما خب یه تأسیس اساسی میشه، یه نگاه دیگر و رویکرد دیگری به وجود میاد در دست کم بخش الفاظ اصول. و بخش الفاظ اصول هم اساس هم اصول هم فقه، اون بخشی که بیش از همه کار برد داره همین مباحث الفاظ در استنباط. لذا این اگر چون به هر حال شما دست کم این که این مقدار بر سایر بخش ها تأثیر میگذاره که یه مرتبه شما مثلا اصول عملی رو بحث میکنید، اصول عملی رو اگر عقلی هم بدانید لفظی استنباط میکنید و اثبات میکنید، یعنی او هم باز متکی به دلایل نقلی و لفظی است. خب اگر ما این قواعد رو بتونیم جا بندازیم در فهم اصول عملی هم ممکنه تأثیر بگذاره. حتی ببینید اون نکته که مطرح میشه اصول متولد شده یک بی‌دقتی در این مدعا هست و اون اینه که مقام تحقیق رو از مقام تدریس جدا نمی‌کنن. همجور میگن اصول متورم است. اصول برای چی متورم است؟ در تحقیق هرگز تورم معنی نداره. اونی که تورمه در متون درسی که باید طلب یاد بگیره و دیگه اصولی بشه، دیگه خودش بره تحقیق کنه تفصیلات رو. و اصول اولا در مقام تحقیق توسعه داره پیدا میکنه و جا داره همچنان. علم همچنان هرچه در علم کار کنیم بیرا نیست. و در مقام تدریس و آموزش نباید متورم بشه. این یه نکته. نکته دیگه این که ما گاهی میگیم متورم شده یعنی انگار زیاده داره. نه خیر. بعضی بحث ها در اصول ممکن متورم باشه، انباشته باشه. این دقیقاً و در این حال بسیاری از مباحث جاش خالیه. بسیاری از مباحث باید مطرح بشه که مطرح نمیشه، به دلیل اینکه در یک گوشه دیگه تورم هست که نمیشه مباحث تر نشده رو تر نکرد. سالسن اینجور بحث ها اتفاقا این اصوله، یعنی این متن اصول اینه. درسته که ما ناچاریم مبانی رو هم بگیم، اما اصلا مباحث الفاظ ثقل و گرانیگاه نقطه ثقل اصوله و اینا مباحث جدایی نیست. ولی خب تفکیک بحثایی که از جنس مبادیه و بحثایی که از جنس مسائله دشوار. اتفاقا من خودم مدتی سالان دغدغم شده. ما تا اینجا تو این چند سالی که بحث کردیم عمده رو ماهیتا من معتقدم مباحث فلسفی اصوله و خب در ذهنم هم هست که در مجموع این حدود مثلا 500 بحث که تا اینجا آمدیم جلو، اگر هر 100 جلسه رو یه جلد بخوایم بکنیم میشه 5 جلد، چون هر جلسه 7-8-10 صفحه میشه، تقریبا میشه هر جلدی 400 صفحه 500 صفحه. تو ذهنم بود که خب اینا رو میشود با اطمینان گفت فلسفه اصوله و با همین نام هم حتی میشه تدوین کرد. اما بعد از این که وارد شدیم الان این بحثا رو میکنیم، همه ازش یه قاعده داره تولید میشه. میشه آیا وارد مبادی و مبانی نشود؟ وارد نشیم اصلا قاعده رو میتونیم تبیین کنیم؟ بله، وقت وارد میشیم فرض مبادی رو میگیم، مسائل هم در میاریم و قواعد هم تولید میکنیم. بعد فکر میکردم خب حالا تدوینن چیکار کنیم؟ آیا ما میتونیم بیایم بگیم که مثلا این مبانی و مبادی رو جدا کنیم، از علم اصول خارج کنیم و جداگانه مثلا منتشر شه و اون به قول عوام مردم لخم در واقع قواعد و مسائل رو جداگانه به علم اصول بیاریم؟ مثلا میشه این کارو کرد؟ داشتم برای همین فکر میکردم، مدتی دارم فکر کنم. حالا اگر بخوایم اینا رو الان خوب داریم می‌نویسیم، ولی اگر مثلا بتونیم به نحوی راهی پیدا کنیم که این مشکل حل شه. اینجور که داریم می‌نویسیم همون روالی است که متعارف دیگران هم به اصول همجور جلو می‌برن. اما ما که مستدیم بر تفکیک مبادی از مسائل، اینو چیکارش کنیم؟ گاهی مثلا به ذهنم خطور می‌کرد که خب ما بیاییم در واقع در هر مبحثی اون مبادی رو، چون نمیشه در یک کتاب دیگه ای آورد، اما از اون برم آمیخته بخوایم بیاریم، خب همون راهی که دیگران رفتن ما داریم می‌ریم. ما یه راه بینابینی رو پیش بگیریم، یعنی بیاییم بگیم مبادی رو بحث کنیم، برای مبادی عنوان بدیم، شبیه مثلا فرض کنیم مرحوم آقای علامه طباطبایی که ملاحظه میکنیم در المیزان مثلا یه جا یه مطلبی میگه مثلا مباحث فلسفیه یا مبحث فلسفی، مباحث اجتماعی مثلا، یک عنوانهای مستقلی رو باز میکنه، او بعد از بحث تفسیری این کار میکنه. ما بیان بگیم آقا در هر مبحثی که وارد میشیم اون بخش فلسفه اصولیش رو تر کنیم زیل عنوان معینی بذاریم کنار، بعد اون وقت اون که بحث شد وقت بعد وارد مسائل بشیم و مفتنی بر اون که در بخش مثلا مبحث اون فلسفی آوردیم وقت مسائل رو تر بکنیم، یه همچین کاری انجام بدیم، چون این مبنام داره دیگه. ما در تقسیم مبادی دوستان یادشون هست یه وقتی تقسیماتی عرض کردیم، از جمله گفتیم که مبادی به مبادی ممتزجه و غیر ممتزجه باید تقسیم بشه، چون پاری از مبادی هستن با 3-4 معیار هم گفتیم اینا قابل تفکیکن، که مبادی غیر ممتزجن یعنی واقعا از علم باید خارج شد برای توی علم دیگه ای که راجع به اصول میگه فلسفه اصول اونجا مطرح شد، اما پاری از مطالب هستن که از نوع مبادی هستن و نمیشه از علم بیرون برد به لحاظ روش شناختی، به لحاظ معرفت شناختی یا به جهات دیگری، لاجرم باید توی همون علم بحث کرد. اینا رو میگه مبادی ممتزجه. حالا علم اصول که فعلا مبادی غیر ممتزجه هم مدون نداره، ما بیایم یه همچیکاری بکنیم آرام آرام بریم به این سمت که یه بحث مبنایی و فلسفی شسته رفته منقف جدا تر کنیم، بحث کنیم و ببندیم، وقت مبتنی بر او مثل این که الان داریم این نظریه رو طرح میکنیم از اون جلسه این نظریه رو تمام کنیم، بعد وارد چیم روی به سلو مسائل و روالی که دیگران هم تیم میکنند.